ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری روسیه میگوید در مورد تروریستی بودن انفجار متروی سن پترزبورگ تحقیق میشود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تصور بشار اسد در آینده سیاسی سوریه واقع بینانه نیست. دادستان کل ایران در مورد برهم زدن فضای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. انفجار در یکی از ایستگاه‌های مترو در شهر سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، روز دوشنبه تلفاتی بر جای گذارد. این انفجار در ساعت 14 به وقت محلی روی داد و به گفته آندره کیبیتوف، سخنگوی استانداری سن پترزبورگ، دست کم 10 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذارده. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تسلیت به قربانیان این انفجار گفته است که تحقیقات درباره این حمله و از جمله احتمال تروریستی بودن آن در حال انجام است. بنابر گزارش ها، فعالیت های تمامی خطوط مترو در سن پترزبورگ در حال حاضر متوقف شده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر اینکه تصمیم درباره آینده سوریه تنها در اختیار شهروندان این کشور است، گفت تصور ادامه حکمرانی بشار اسد در سوریه پس از جنگ واقع بینانه نیست. خانم موگرینی این اظهارات را روز دوشنبه در لوکزامبورگ و لحظاتی پیش از آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره سوریه ابراز داشت. اظهارات فدریکا موگرینی چند روز پس از سخنان مقامات آمریکایی ایراد می شود که گفته بودند کنارگیری بشار اسد از قدرت از در حال حاضر اولویت واشنگتن نیست. دادستان کل ایران از رصد فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تهدید کرد با کسانی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند برخورد می شود و سایت هایی که تخریب و توهین کنند فیلتر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد منتظری روز دوشنبه گفت ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تأمین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند از جمله وظایف ماست که در آن کوتاهی نخواهیم کرد. پایان نقل قول مستقیم. او از دادستان‌های سراسر ایران خواست که فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و در صورت مشاهده هر تخلفی بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند. در چند ماه گذشته مقام‌های امنیتی و قوه قضاییه از رصد فضای مجازی و همچنین دیگر اقدامات برای مقابله با جرایم انتخاباتی و همچنین ناآرامی‌های احتمالی خبر دادند. همزمان با افزایش درخواست‌های اصولگرایان از ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی برای نامزدی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری، 60 اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای از او دعوت کردند در این انتخابات نامزد شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این تشکل‌ها روز دوشنبه از ابراهیم رئیسی خواستند به عنوان فردی مؤمن و انقلابی در عرصه انتخابات حاضر شود و گام‌های مستحکمی در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی بردارد. ابراهیم رئیسی هنوز به درخواست‌های نامزدی خود پاسخ نداده است. اما وبسایت انتخاب به نقل از منابع نزدیک به تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرده که او روز 18 فروردین ماه تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. برخی فعالان سیاسی میگویند ابراهیم رئیسی تنها چهره اصولگرا برای رقابت با حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید در تمامی ساعات شبانه روز با شماره پیامگیر ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112. و نوبت میرسه به برنامه کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به حداقل دستمزد ماهانه کارگران یعنی 930 هزار تومان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. جمعی از کارگران شاغل در مناطق جنوب و جنوب غربی و استان تهران در بیانیه مشترکی اعتراض‌های کارگری در سال گذشته را گویای اوضاع متلاطم جامعه کارگری دانستند و گفتند که پرداخت نشدن مزد تنها بخشی از دشواری‌های زندگی کارگران است. به گزارش سایت اخبار روز در این بیانیه آمده است بخش دیگر دشواری‌های کارگران تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها و بیکار شدن کارگران است که هر روز بر آمار آنها اضافه می‌شود. امضا کنندگان بیانیه نوشتند علارغم هر وعده‌ای که از سوی مسئولان حکومتی مبنی بر ساماندهی وضع آشفته و نابسامان اقتصادی و اجتماعی داده می‌شود، تصمیم و اراده‌ای برای بهبود شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان از طرف حکومت دیده نمی‌شود. پایان نقل قول. این بیانیه از سوی کارگران پروژه‌های پارس جنوبی، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و بندر امام، فعالان کارگری جنوب، فعالان کارگری شوش و اندیمشک و جمعی از کارگران محور تهران کرج امضا شده است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که بیش از 200 تن از کارگران کارخانه پارسقو مطالبات مزدی بهمن و اسفند سال گذشته و بخشی از عیدی امسال خود را دریافت نکردند. بر اساس این گزارش کارگران کارخانه پارسقو پیشتر در دو تجمع اعتراضی در روزهای 26 و 28 اسفند خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده بودند. پس از این تجمع‌ها کارفرما مطالبات دیماه گذشته و بخشی از عیدی سال 96 این کارگران را پرداخت کرد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که بیش از 80 کارگر خدماتی ناحیه 4 شهرداری اهواز مطالبات مزدی بهمن و اسفند سال گذشته و عیدی امسال خود را دریافت نکردند. به نوشته این خبرگزاری حدود 40 تن از این کارگران به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اهواز شکایت کردند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از کارخانه پلی اکریل اصفهان نوشت که حقوق 2000 تن از کارگران این واحد تولیدی و یکی از شرکت‌های اقماری آن از 10 ماه پیش پرداخت نشده است و وضعیت بیمه آنها نیز بلا تکلیف مانده است. 1600 کارگر در کارخانه پلی اکریل مشغول کارند. یکی از کارگران پلی اکریل به ایلنا گفت سوال او از مسئولان اقتصاد و صنعت و نمایندگان مجلس این است: قبل از این صنعت کاشی خوابید، حالا پلی اکریل، بعد از این نوبت کجاست؟ قرار است چه بلایی بر سر تولید وطنی بیاورند؟ پایان نقل قول. بر اساس این گزارش مشکلات کارخانه پلی اکریل پس از خصوصی شدن آن آغاز شد و در ماه‌های اخیر هم هیئت اجرایی دولتی مستقر در این واحد کاری از پیش نبرده است. ایلنا اشاره کرد که کارگران پلی اکریل بارها در اعتراض به وضعیت خود و این کارخانه در مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کرده و حتی به مقابل استانداری اصفهان رفتند، اما نه تنها هیچ پاسخی نگرفتند بلکه به گفته این خبرگزاری بارها به آنها برخورد شده است. یک کارگر این کارخانه گفت چطور است که فقط وقت رأی دادن و حاضر شدن برای انتخابات که می شود یاد ما کارگرها می افتند، اما اگر بگوییم حق و حقوقمان را می خواهیم خرابکاریم و با ما برخورد می کنند. پایان نقل قول. خبرگزاری فارس اشاره کرد که در جریان افتتاح کارخانه سیمان باقران در بیرجند از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تعدادی از کارگران این واحد به پرداخت نشدن مطالباتشان اعتراض کردند. این خبرگزاری به مدت زمان حقوقهای پرداخت نشده، تعداد معترضان و واکنش حسن روحانی اشاره نکرد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی به نقل از مرکز آمار ایران نوشت از بیش از 600 هزار شغلی که طی یک سال از سال 94 تا 95 ایجاد شده است، زنان نقش عمده‌ای در ورود به بازار کار داشتند. به نوشته ایرنا، زنان با وجود دستمزد کمتر شغل‌های پیشنهادی را می‌پذیرند. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های رسمی کارگری حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده را 930 هزار تومان اعلام کرد. حداقل دستمزد سال گذشته کارگران 812 هزار تومان بود. تعیین 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد در شرایطی صورت گرفت که کمیته مزد سال 96 شامل نمایندگان دولت و کارفرمایان و نیز نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را 2 میلیون و 480 هزار تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که پیش از این برخی از مسئولان تشکل‌های رسمی کارگری با اعلام اینکه هزینه ماهانه زندگی بالاتر از 3 میلیون تومان است گفته بودند که حداقل دستمزد باید بالاتر از 3 میلیون تومان در نظر گرفته شود. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد عقیده دارد.
خود کارگرا میفهمن که حدوداً امسال چقدر اینها تعیین خواهد شد. واقعا اضافه نمیشه در ارتباط با پایین بودن قدرت خرید که به شدت هم پایینه در نزد اقشار تحتانی جامعه، می شود نتیجه گیر که پسرف داره که افزایش نداره. اما اون چیزی که در رابطه با این تبصره دوم ماده 41 که قانون کار گفته میشه، خب اینها معمولا اون به بند اول رجوع میکنن. و چرا به اون بند دوم رجوع نمیکنن؟ برای اینکه خب باید پاسخ خوب باشن به اون بالاسریایی که در این مورد تصمیم میگیرن.
بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه، به گفته تشکل‌های کارگری، تبصره دوم هیچگاه در محاسبات شورای عالی کار لحاظ نشده است. در همین حال، تشکل‌های کارگری در پاسخ به اظهار نظرهای نمایندگان کارفرمایان و دولت مبنی بر ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزد بیشتر به این موضوع اشاره می‌کردند که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در ایران در پایین نگه داشتن دستمزد کارگران ذینفع است. بهروز خباز:
برای که اساساً نمی‌خوان این اتفاق بیفته که کارگرا به لحاظ قدرتش خریدشون تا حدودی بالا بره. خود این مسئله حداقل دستمزد به عنوان یکی از موانع بازدارنده در رابطه با سازمانیابی کارگران در ایران تلقی و میشه و این منطقا درسته. این عامل بازدارنده رو در کنار عواملی چون مسئله بیکاری و مسئله تهدید و ارعاب فعالین جنبش کارگری در ایران میتونیم به عنوان یک مانع مهم تلقی کنیم.
در این میان کارفرمایان میگویند که افزایش دستمزد کارگران به دلیل سهم بالای آن در هزینه تولید به زیان آنها خواهد بود. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی سهم مزد در قیمت تمام شده تولید بین 7-12% است. در این حال یک نکته نیز باید در نظر گرفته شود و آن اینکه کارگرانی که به دلیل تغییرات در قانون کار در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی شامل قانون کار نیستند، بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار دریافت می‌کنند. یکی از شنوندگان رادیو فردا میگوید:
من 60 سال سنمه، هیچ درآمدی ندارم، بازنشسته ام نیستم حقوق بازنشستگی بگیرم، امسال من عیدی ندارم، امیدوارم زنم بچه‌هام نوادگانم منو ببخشن چون که پول ندارم عیدی بگیرم.
یک کارگر در بندرعباس هم به ما میگوید:
صحبت من با آقای استاندار بندرعباسه. آقای استاندار، وقتی که استانداری اعلام میکنه که کارگرانی که ساختمانی هستن بیان برای ثبت نام در مه بیمه بشن در تامین اجتماعی، وقتی مراجعه میکنن به تامین اجتماعی میگن کارت مهارت داری، آیا کارگر ساختمانی چه کارت مهارتی باید داشته باشه؟
یک شنونده در مورد حداقل دستمزد 930 هزار تومانی برای کارگران نوشته است: در صورت ادامه این وضعیت در 2 سال آینده بین 67 تا 70 میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.